بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
چین گزارش پنتاگون درباره افزایش توان نظامی این کشور را اغراق‌آمیز دانست. بریتانیا قصد دارد قوانین سخت‌تری در مبارزه با تروریسم تصویب کند. نخست وزیر اسرائیل گفت ارتش محدودیتی در عملیات علیه ترور ندارد. ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز. تارا عاطفی هستم و با برنامه مجله دموکراسی امشب در نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود. ابتدا نگاهی داریم به مهمترین خبرها. رسانه‌های دولتی چین اعلام کردند گزارش وزارت دفاع آمریکا از برنامه نظامی چین اغراق‌آمیز است. روزنامه رسمی چین روز یکشنبه در سرمقاله خود نوشت گزارش سالانه وزارت دفاع آمریکا سعی در منحرف کردن افکار عمومی جهان درباره تهدید نظامی چین دارد. در گزارش وزارت دفاع آمریکا که روز جمعه منتشر شد آمده است که چین با تمرکز بر جزیره تایوان سرگرم تولید موشک، کشتی و ناوهای پیشرفته است. چین کمونیست تایوان را بخشی از سرزمین خود می‌داند. در گزارش پنتاگون همچنین آمده است که چین با افزایش توان نظامی خود در عملیات پیشگیرانه به ورای آسیای شرقی می‌نگرد و مشغول فراهم آوردن سلاح‌هایی است که از دسترسی این کشور به منابعی چون نفت حفاظت کند. سرمقاله روزنامه خلق نوشت چین توان نظامی خود را در حدی گسترش می‌دهد که لازمه دفاع از خود است. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا گفت قصد دارد در یک ماه آخر تصدی مقامش قوانین سخت‌تری علیه تروریسم به تصویب برساند. آقای بلر که پست نخست وزیری را یک ماه دیگر ترک خواهد کرد گفت در قوانین کنونی آزادی‌های مدنی مظنونان بر امنیت ملی تقدم دارد. نخست وزیر بریتانیا گفت پارلمان و دادگاه‌های این کشور طرح پیشنهادی وی را برای اعمال قوانین سخت‌تر تضعیف کردند. روزنامه ساندی تایمز نظر آقای بلر را در این باره اشتباه خواند. شهروندان سوریه از بامداد روز یکشنبه به منظور تمدید ریاست جمهوری بشار اسد به پای صندوق‌های رأی رفتند. مردم سوریه در این همه پرسی فقط می‌توانند با پاسخ آری یا نه به تمدید دوره ریاست جمهوری آقای اسد رأی بدهند. اوایل ماه جاری پارلمان سوریه به اتفاق آرا نامزدی آقای اسد برای تصدی ریاست جمهوری در یک دوره 7 ساله دیگر را تایید کرد. آقای اسد یگانه نامزد این انتخابات است. 7 سال پیش بعد از درگذشت حافظ اسد، پدر بشار اسد، وی با کسب 97% از آرای مردم به ریاست جمهوری منصوب شد. گروه طالبان اعلام کردند 3 نفر از امدادگران افغان را که با 2 امدادگر فرانسوی به گروگان گرفته بودند آزاد کردند. سخنگوی این گروه شبه نظامی روز یکشنبه اعلام کرد این 3 مرد اواخر شنبه آزاد شدند. به گفته یک سخنگوی طالبان این 3 نفر پس از تبرئه از اتهام جاسوسی و به درخواست مکرر ریش سفیدان استان نیمروز آزاد شدند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در واکنش شدید نسبت به حمله اخیر موشکی فلسطینی‌ها که باعث مرگ یک اسرائیلی شد گفت ارتش بدون هیچ محدودیتی به عملیات خود برای توقف موشک اندازی از نوار غزه ادامه می‌دهد. بامداد یکشنبه پرتاب موشک از نوار غزه به داخل شهر صداروت اسرائیل 1 نفر را کشت و 1 نفر را مجروح کرد. 2 موشک دیگر نیز روز یکشنبه به صداروت اصابت کرد ولی خسارت جانی در بر نداشت. حماس مسئولیت پرتاب این موشک ها را بر عهده گرفته است. روز شنبه گذشته و در حمله هوایی اسرائیل به مواضع حماس 5 نفر کشته و حدود 10 نفر زخمی شدند. اسرائیل همچنین 1 وزیر مشاور در کابینه حماس را بازداشت کرد. و نوبت میرسد به برنامه مجله دموکراسی این هفته که آن را همکارم مریم احمدی تهیه کرده است. با هم میشنویم.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
درود بر شما، مریم احمدی هستم، میزبان برنامه دموکراسی. در روزهای اخیر 2 محقق ایرانی آمریکایی دیگر در تهران بازداشت شدند. اتهام کیان تاجبخش و علی شاکری همکاری با مؤسسه اوپن سوسایتی یا جامعه باز است. در این برنامه مطالبی خواهید شنید درباره این دستگیری ها که در پی زندانی شدن خانم حاله اسفندیاری دیگر محقق ایرانی آمریکایی در مرکز وودرو ویلسون در واشنگتن انجام گرفت و مسئله براندازی نرم و مؤسسه جامعه باز. دست کم 3 محقق ایرانی آمریکایی در حال حاضر در بازداشت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اند. حاله اسفندیاری، مدیر برنامه خاورمیانه مرکز پژوهشی وودرو ویلسون در واشنگتن، کیان تاجبخش، استاد جامعه شناسی شهری، نماینده بانک جهانی در تهران و نماینده مؤسسه جامعه باز و علی شاکری، عضو ایرانی شورای ابتکار شهروندان برای صلح در دانشگاه ایرواین در جنوب کالیفرنیا. اتهام هر سه اقدام برای براندازی نرم است. صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی در تهران، در برنامه دیدگاه‌های رادیو فردا به امیر مصدق کاتوزیان گفت اتهام‌های مطرح شده در زمینه براندازی نرم را یک سره غیر قابل درک می‌بیند.
من نمی‌دونم اینا مثلا چجوری آخه می‌تونن به انقلاب مخملی بکنن. مثلا خانم حال اسفندیاری، زن 60-70 ساله، این مثلا با کدوم امکانات، آخه چجوری، با کدوم ارتباطات میخواد انقلاب مخملی بکنه؟ کی هستن تو این فکر هستش که در ایران انقلاب مخملی بکنه؟ اینها مسائلی هستش که نمیدونم، خیلی جای بحث داره. اگه ما پرسش بکنیم به اصطلاح همینجوری از 1000 تا دانشجوی دانشگاه تهران، از 1000 تا دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، از 1000 تا دانشجوی پلی تکنیک، از 1000 تا روحانیونی که در حوزه هستن، طلبه غیره، و از 5000 نفر، 10000 نفر مردم ایران بپرسیم که شما نام آقای کیان تاجبخش یا نام خانم حال اسفندیاری رو قبلا چند بار شنیده بودی؟ از اینا چی خونده بودین که حکایت از منتقد بودن اینها، مخالف بودن اینها؟ اگر این افراد گمنام هستن، که آخه آدم گمنام چجوری میتونی انقلاب مخملی بکنه؟
محمد سیف‌زاده، وکیل خانم حال اسفندیاری، در همان برنامه به رادیو فردا گفت در قوانین ایران جرمی تحت عنوان براندازی نرم وجود ندارد.
و با توجه به اینکه نظام ما و نظام حقوقی ما اصل قانونی بودن جرم و مجازات رو در اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی به رسمیت شناخته، تمام وزارت دادگستری و ضابطین دادگستری مکلف هستن در راستای قانون صحبت بکنن. یعنی اگر کسی مرتکب جرم شده، باید اون جرم در قانون به رسمیت شناخته شده باشه و براش مجازات تعیین شده باشد. چنین مطلبی که گفته شده، براندازی نرم یا انقلاب مخملی، اینها هیچ کدام اینها واجب جنبه جزایی و مجرمانه نیست.
مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، نیز در این زمینه گفته است:
ما چنین واژه‌ای در قوانین جزاییمون نداریم و فکر میکنم در کشورهای دیگه هم هنوز چنین واژه‌ای ابداع نشده که مجازاتی شامل حالش بشه. مفاهیمی که قابل درکه از براندازی نرم این است که تعداد ناراضیان در یک کشوری افزایش پیدا بکنه و اون کشور فاقد نهادهای دموکراتیک باشه، و چون فاقد نهادهای دموکراتیک هست و امکان اینکه انتقال قدرت از یک حزب به یک حزب دیگه به علت نارضایتی مردم شدنی باشه و مردم هم در اون جوامع دوست ندارند که وارد برخوردهای خشونت‌آمیز با حکومت بشن، سعی میکنن که نارضایتی‌های خودشون رو به صورت مسالمت‌آمیز، بدون استفاده از سلاح و بدون استفاده از برخوردهای فیزیکی با حکومت در میان بگذارن، که خب طبیعی است که یا به وسیله مطبوعات یا به وسیله اجتماعات معترض اما سرجویان است و در هر حال خاص جوامعی است که در اونجا دموکراسی وجود نداره. در کشوری مثل کشور ما که نه نهادهای دموکراتیک وجود داره و نه اساساً رهبران در اون کشور دوست دارن که واقعیت‌ها رو ببینن و دوست دارن همیشه شعار بدن، گزافه‌گویی بکنن و دوست دارن که نارضایتی‌های مردم رو اصلا ارزیابی نکنن، اینها همه نوع اعتراض سلجویانه مردم رو تعبیر تازگی ها میکنن به براندازی نرم.
اگر در قوانین ایران جرمی با نام براندازی نرم وجود ندارد، پس علت این دستگیری ها چیست؟ در این باره نیره توحیدی، استاد جامعه شناسی در کالیفرنیا، به امیر مصدق کاتوزیان گفت:
دولتی که بدون پایه محکمی داره اساساً به طور طبیعی وجود مخالف رو میپذیره و هر مخالف رو معانه تلقی نمی کنه. هیچ گونه مخالفت رو در ایران عملاً باید که تحمل نتونیم بکنیم اگه با تعریف رژیم بدیم، چون به هر حال هر کسی که داره ایراد میگیره میخواد به طور نرم شرایط موجود عوض بشه. اگر تغییر غیر مسلحانه هم جرم حساب بشه، پس باید چگونه در جهت تغییر حرکت کرد؟ اصلاح طلبا رو رژیم میگه نافشون به آمریکا بستن، یعنی حتی اصلاح طلبانی که در خود حکومت هم شرکت داشتن زمانی. هر نوع حرکت مدنی و شفافی رو مثل کمپین که برای 1,000,000 امضا در جهت اصلاح قوانین داره صورت میگیره، میگه که این سرنخش میرسه به آمریکا و به دشمن. اصولا این ایدئولوژی دشمن و این ضدیت با دنیای خارج و اینکه همیشه یک حالت بحران رو نگه داشتن و هر نوع مخالفت و اعتراضی رو به خارج وابسته کردن، یا علامت اینه که رژیم دچار پارانویا و یه وحشت غیر واقعی هست که ناشی از عدم اعتماد به نفسه، شاید آگاهی از اینه که ریشه هاش و حمایت معنویش رو در میون مردم از دست داده، یا ناشی از عدم آگاهی و عدم کفایت و نامناسب بودن دولت مردان کنونی در حاکمیت هستند. وقتی اینا مثلا حتی یه مرکزی مثل وودرو ویلسون سنتر یا جامعه باز اوپن سوسایتی جورج سوروس رو بنیادهایی میدونن که میخوان در ایران براندازی بکنن، عدم شناخت دولت مردان رو از سیستم کارکرد آمریکا نشون میده. یعنی نمیتونن بفهمن، فکر میکنن در آمریکا هم مثل ایران هیچ نوع انستیتو یا مؤسسه مستقل وجود نداره.
طاهره توحیدی در پاسخ به این سوال که جمهوری اسلامی با چه هدفی اقدام به این دستگیری ها کرده است میگوید
اعتراض حکومت و دستگیری خانم دکتر اسفندیاری از طرف دولت آقای احمدی نژاد گویا بر مبنای اینه که این نوع فعالیت‌ها رو اساساً می‌خواد جلوشو بگیره، یعنی هر نوع تبادل افکار و ارتباط فراملیتی بین روشنفکران و محققین ایرانی رو با خارج دارن محدود می‌کنن. دو سالیه که به طور سیستماتیک به نظر میاد شروع شده، دستگیری آقای رامین جهانبگلو و چند نفر دیگه که گاهی به طول نکشید دستگیریشون. از همکاران خود ما، من افرادی رو میشناسم که چند روزی بیشتر دستگیر نشدن بعد آزاد شدن، ولی بعضیا به مدت بیشتری. هرچی به نظر میاد که تنش بین دولت آمریکا و دولت ایران زیاد شده، به خصوص این اخیراً که شهروندان آمریکایی ایرانی تبار رو دارن دستگیر میکنن، شاید بخشی از هدف علاوه بر اون هدف طولانی مدت محدود کردن ارتباط‌های بین‌المللی این باشه که از اینها به صورت در واقع گروگان‌هایی استفاده بشه برای معاملات و چونه زدن‌ها با طی مذاکراتی که با دولت آمریکا خواهند داشت.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، هم معتقد است این دستگیری‌ها را هم باید در متن سیاست‌های داخلی ایران بررسی کرد، هم مسئله‌ای در ارتباط با معادلات سیاسی بین‌المللی.
هم متاسفانه از جهت محدودیت آزادی‌های داخلی این مسئله قابل بررسی است، زیرا که می‌بینیم اخیراً آزادی‌های داخل کشور رو بنا به دلایل مختلف محدود و محدودتر می‌کنند. نمونش برخوردی است که با گردآورندگان امضا در کمپین 1,000,000 امضا برای تساوی حقوق زنان شد، برخوردی است که با دانشجویان شد، برخوردی است که با دراویش گنابادی شد که اینها اساساً اهل سیاست نیستند، برخوردی است که با نهضت آزادی شد، و آنچه که اخیراً در خیابان‌ها عنوان مبارزه با بدحجابی پیش آمده. بنابراین هم از جهت داخلی میشه این رو در امتداد محدودیت‌های آزادی اخیر حساب کرد، و همین که از جهت بین‌المللی به نظر میرسه که دولت ایران خوش نداره جامعه مدنی ایران با جامعه مدنی بین‌المللی در ارتباط باشه، و نمونش دستگیری‌هاییست که خبرنگاران حتی قبل از خروج از ایران براشون پیش آمد. من اشاره می‌کنم به دستگیری خانم منصوره شجاعی و دو نفر دیگه که حتی قبل از این که به سفر بروند در فرودگاه دستگیر شدند. این رو بایستی از هر دو جهت مورد توجه قرار داد.
خانم عبادی در مصاحبه‌ای که با سایت اینترنتی روز داشته، در مورد اتهام خانم اسفندیاری مبنی بر همکاری با طرح‌های ضد امنیت ملی از طریق همکاری با مؤسسه اوپن سوسایتی گفته است، اوپن سوسایتی در اعلامیه‌ای که منتشر کرده تاکید دارد که از سالها قبل با کسب موافقت دولت ایران به این دولت کمک مالی می‌کرده است. این کمک‌ها شامل مبارزه با اعتیاد، مبارزه با ایدز و کمک به زلزله زدگان بم بوده است، و چون انتقال پول به ایران احتیاج به مجوز دولت آمریکا دارد، بنابراین دولت آمریکا هم در جریان بوده و در حقیقت همکاری اوپن سوسایتی با ایران نه غیر قانونی بوده و نه محرمانه. گرچه اظهارات خانم عبادی درباره حاله اسفندیاری است، اما از اونجا که کیانه تاجبخش و علی شاکری هم به دلیل همکاری با اوپن سوسایتی بازداشت شدند، این استدلال در مورد آنها نیز میتواند مصداق داشته باشد. سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که چطور کمک مالی گرفتن از یک مؤسسه در مواردی قابل توجیه است و در مواردی دیگر جرم تلقی میشود؟ گرچه پاسخ نهایی را دستن در کاران سیاست بازداشت این ستن باید بدهند، اما بیجا نیست دقایقی را هم به آشنایی با مؤسسه اوپن سوسایتی و بنیانگذار آن جورج سوروس اختصاص دهیم.
سوروس در سال 1930 در بوداپست پایتخت مجارستان متولد شد. در سال 1947 مجارستان که دارای نظام کمونیستی بود به قصد بریتانیا ترک کرد. در سال 1952 از مدرسه اقتصادی لندن فارغ التحصیل شد. در این دانشگاه با کارل پوپر آشنا شد و به شدت تحت تاثیر تفکر او قرار گرفت. در سال 1956 به آمریکا مهاجرت کرد و یک مؤسسه مالی بین‌المللی فاند منیجمنت را بنا نهاد که مؤسسه خصوصی است و در زمینه سرمایه‌گذاری و مدیریت مالی مشاوره می‌دهد. این مؤسسه هنوز هم مشاور اصلی کوانتوم است که در 30 سال گذشته به طور متوسط سالانه 31% سود داشته است. فعالیت‌های بشردوستانه سوروس از سال 1979 و با کمک مالی به دانشجویان سیاه‌پوست برای تحصیل در دانشگاه کیپ تاون در آفریقای جنوبی دارای نظام آپارتاید آغاز شد. جورج سوروس در گرامی داشت استادش کارل پوپر، نویسنده کتاب جامعه باز، نام مؤسسه خود را جامعه باز گذاشت. جامعه باز شبکه ایست از مؤسسات خیریه و بشردوستانه که در بیش از 60 کشور جهان فعالیت دارند. هدف این مؤسسات ایجاد و حفظ ساختارها و نهادهای جامعه باز است. جامعه باز سال 1979 تا کنون صدها میلیون دلار به افراد و مؤسساتی کمک کرده است که معتقدند جامعه باز تنها راه جلوگیری از قدرت گرفتن دیدگاه‌های تامگرانه و فاشیستی است. نخستین هدف جامعه باز ایجاد دموکراسی‌هایی است که در آن دولت‌ها به مردم پاسخگو باشند. در سطح محلی جامعه باز به گروه‌های غیر انتفاعی فعال در زمینه‌های مبارزه و مجازات اعدام، کمک به بیماران در حال مرگ، کمک به زندانیان سیاسی، مبارزه با بازداشت‌های خودسرانه، مبارزه با سل و ایدز، تشویق به تبادل آرا و عقاید و تقویت آزادی بیان کمک می‌کند. جامعه باز به جنبش همبستگی در لهستان و منشور 77 در چکسلواکی هم کمک کرده است. برای گسترش شبکه اینترنت در دانشگاه‌های روسیه 100 میلیون دلار کمک کرده، 50 میلیون دلار به شهروندان سارایوو در جنگ بوسنی هرزگوین کمک کرده و 50 میلیون دلار هم برای تصفیه آب در مناطق روستایی این منطقه. از مخالفان دولت بوش است و در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 تعهد کرد 75 میلیون دلار به مخالفان بوش کمک کند.
همانطور که گفتیم جورج سوروس به شدت تحت تاثیر استاد خود کارل پوپر، فیلسوف، نظریه پرداز و نویسنده کتاب جامعه باز و دشمنانش بود. ببینیم کارل پوپر در این کتاب چه میگوید.
پوپر در این کتاب همونطور که از نامش پیداست جامعه های بشری از عهد باستان تا زمان خود را به دو نوع تقسیم میکند. جامعه باز که منظور جامعه برخوردار از دموکراسی است و نمونه آن دموکراسی آتن در دوران باستان و دموکراسی های آمریکای شمالی و اروپای باختری در قرن بیستم. پوپر دشمنان جامعه باز را دشمنان دموکراسی میداند که در زمانه او در شکل های نازیسم، فاشیسم، استالینیسم و حکومت‌های سرکوبگر نظامی خلاصه می‌شد. پوپر رهبر فکری و ایدئولوژیک حکومت‌های ضد دموکراسی را در عهد باستان افلاطون می‌داند. دشمنی افلاطون با دموکراسی بر کسی پوشیده نبود. او کشته شدن استاد بزرگش سقراط را به پای دموکراسی آتنی می‌نوشت که با سازوکارهایش چنان معلم بزرگی را به کام مرگ فرستاده است. افلاطون گزینه دموکراسی را حکومتی به رهبری شاهان فیلسوف یا فیلسوف شاهان معرفی می‌کرد. پوپر در دوران جدید هگل و مارکس فیلسوفان آلمانی را دنبال روی افلاطون و نظریه پردازان بزرگ حکومت‌های تامگرا و خودکامه می‌داند و می‌گوید این فیلسوفان با نظریه مهندسی اجتماعی که می‌خواهد تمامی جامعه را از بیخ و بن زیر و رو و اصلاح کند راه را برای دیکتاتورهای سهمناک قرن بیستم گشودند. پوپر کلگرایی را ویژگی بزرگ این نظریه ها می‌داند و می‌گوید نظریه افلاطون، هگل و مارکس در صدد مهندسی کل جامعه اند و از همین رو راه را برای خودکامگانی که فرصت طلبانه از خلاء قدرت بهره می‌گیرند هموار می‌سازند. تاریخی گری به گفته پوپر ویژگی دیگر این نظریه هاست چون تاریخ را حاکم بر سرنوشت جامعه های بشری می‌سازند. پوپر در برابر این دشمنان جامعه باز و مهندسی تام اجتماعی آنان نظریه مهندسی اجتماعی گام به گام را پیشنهاد می‌کند و می‌گوید جامعه باز با اصلاحات گام به گام و آزمون و خطا به سوی آزادی هرچه بیشتر پیش می‌رود و چنانچه خطایی در روند اصلاحات باشد جبران آن ممکن است، در حالی که در مهندسی اجتماعی کلگرا خطاها آنچنان بزرگ است که جبران آنها اگر غیر ممکن نباشد چندان هم آسان نخواهد بود و بشریت برای اصلاح آن باید رنج و مرارت زیادی را متحمل شود. نمونه‌اش حکومت‌های تامگرای قرن بیستم در روسیه، آلمان و ایتالیا و به درجاتی کمتر در آمریکای لاتین.
در برنامه‌های قبلی هر هفته گفتگویی داشتیم با دکتر اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه ویزنیان اوهایو، درباره مفهوم دموکراسی و عناصر لازم برای دموکراسی. دکتر مهدی از 12 عنصر به عنوان عناصر لازم برای دموکراسی نام برده و درباره تعدادی از آنها توضیح داده است. این هفته آخرین بخش این مجموعه را خواهید شنید که درباره نقش طبقه متوسط در دموکراسی ها، وحدت ملی منابع طبیعی و ثروت و نقش قدرت‌های خارجی است. در اینجا یک بار دیگر این جمله دکتر مهدی را تکرار می‌کنم که حضور این عناصر در کنار هم می‌تواند به ایجاد و حفظ دموکراسی کمک کند. اکبر مهدی:
بسیاری از محققین غربی و حتی شرقی تأکید می‌کنند و اشاره دارند که کسب دموکراسی در غرب توسط بورژوازی نوظهور انجام شد و طبقه متوسط نتیجه رشد بورژوازی بود و بر این اساس این استدلال رو می‌کنند که وجود یک طبقه متوسط وسیع و گسترده در نظام طبقاتی جامعه باعث رشد دموکراسی خواهد شد. در نوشته‌هایی که امروز هم ما در رابطه به جهان سوم حتی با ایران می‌خوانیم تأکید بسیاری بر این هستش که طبقه متوسط حضورش، خواستهاش، نیازهاش با دموکراسی تطبیق داره و چون اگر طبقه متوسط رشد کرده بنابراین خواست و تقاضا برای دموکراسی هم بیشتر شده. این تأکید بر طبقه متوسط از طرفی حاکی از یه نوع تأکید ایدئولوژیک صاحب نظران طرفدار این امر هست، به خصوص طرفداران نظریات سرمایه‌دارانه که میخواهند بگن که طبقه متوسط عامل متحرک جوامع دموکراتیک هست در مقابل طبقه کارگری که در نظام‌های سوسیالیستی مطرح می‌شد. از طرف دیگه این خود ناشی از این تفکر هستش که در هر جامعه‌ای باید یک طبقه یا یک قشری خودش رو مدافع ارزش‌های دموکراتیک بدونه و به صورت جمعی برای کسب و حفظ و استقلال اونها تلاش بکنه. به هر حال در این شکی نیست که از نظر تاریخی در غرب طبقه متوسط چنین کار رو همواره انجام داده. اما در مورد اینکه طبقه متوسط لزوماً در همه جا این کار رو بتونه بکنه متاسفانه شواهد یک دستی در دست نیست. در خود ایران ما میدونیم که انسجام طبقاتی جامعه و مثل خیلی بسیاری از کشورهای دیگه جهان پیرامونی اون در اون حدی نیست، به ویژه در مورد طبقه متوسط. ما اگر نگاه بکنیم اتفاقاً میبینیم که فعالیت‌های طبقاتی در ایران بیشتر در جوار نهضت‌های توده پسند و توده‌وار و با محدودیت‌های بسیار خاصی عمل کرده. این هم واقعیت داره که مبارزات اجتماعی سیاسی در ایران اغلب توسط افراد رهبری شده تا طبقات. و همین علته که اغلب این جنبش‌های اجتماعی در ایران توده‌وار میشن و توده پسند بودن و طبقات و اقشار مختلف رو به قول معروف در خودشون در بر گرفتن. با همه این حال میتوان در نظر گرفت که دور از واقع نیست که وجود طبقه متوسط یک عامل مثبتی برای دموکراسی شناخته بشه، ولی به طور عام هیچ عنصر ساختاری و ذاتی در طبقه متوسط وجود نداره که اون رو نماینده بلاواسطه دموکراسی بکنه. دستگاه‌های طویل اداری و نظامی و سیاسی بسیاری از دیکتاتوری‌ها دقیقاً امروز و چه در گذشته به وسیله همین طبقه متوسط اداره می‌شد و می‌شود. بنابراین طبقه متوسط، رشد طبقه متوسط در مجموع برای اقتصاد جامعه مثبت هست، برای رفع نابرابری ها مثبت هست، قاعدتا می تواند زمین ساز ارزش های دموکراتیک هم باشد، ولی 100% تضمینی نیست که این چنین خواهد شد. هیچ جامعه‌ای بدون وحدت ملی امکان حیات پایدار و سالم نخواهد داشت، به خصوص اگر که اون جامعه متشکل از اقوام و ادیان مختلف و زبان‌های مختلف باشه. حضور و ضرورت یک دولت ملت یا نیشن استیت از واقعیات مسلم عصر جدیده. وحدت ملی هم یعنی حفظ یک پارچگی منافع و علاقه همه شهروندان در یک مجموعه سیاسی و جغرافیایی. چنین وحدتی قاعدتا نیازمند داشتن یک زبان مشترک، تشویق فرهنگ مشترک و تقویت نهادهای عمومی و مشترکی در سطح ملی برای ایجاد رفاه عمومی است. ولی این ایجاد این نهادهای مشترک نباید به قیمت سرکوب و نابودی گوناگونی‌های فرهنگی و دینی و زبانی جامعه تموم بشه. وحدت ملی باید از طریق مسئولیت مشترک در مقابل سرنوشت مشترک به دست بیاد و نه بر اساس حاکمیت سرکوبگرانه یک دین یا یک زبان یا یک قوم. وحدت ملی باید حاکمیت همه شهروندان رو تضمین بکنه و خواست همه شهروندان رو ملحوظ بکنه، گرچه همه خواستهای همه گروه ها قابل ملحوظ شدن نیست، ولی باید به یک نوعی بتواند اکثریت خواستهای اکثریت جامعه رو منعکس بکند و یک قرارداد اجتماعی رو برقرار بکند که افراد درصدی از خواستهای خودشون رو برای به دست آوردن رفاه عمومی و جمعی تسلیم میکنن، ازش میگذرن، ولی در مقابلش اون تضمین عمومی قوانینی رو که از همه حقوق همگی آنها به حد اقل تا اونجایی که ممکنه به حد برابری حفظ بکند دفاع میکنند. دموکراسی در جامعه‌ای که وحدت ملی رو از طریق سرکوب اقلیت‌های قومی و زبانی و فرهنگی و دینی به دست میاره جایی نخواهد داشت. وحدت ملی بدون حاکمیت مردم یعنی همه اعضای جامعه اصلا دموکراسی خونده نمیشه. دموکراسی ملی یعنی حفظ وحدت ملی از طریق مشارکت تمامی گروه‌ها و اقوامی که در اون سرزمین زندگی می‌کنند. وفور منابع طبیعی قاعدتاً شاید ظاهراً هیچ ارتباطی با سیاست و تصمیم گیری دموکراتیک نداشته باشه، ولی از آنجا که دموکراسی در عصر حاضر بیشتر در جوامع صنعتی امکان پذیر شده و به علت اینکه حضور یک طبقه متوسط هم دور که بحث کردیم از مؤثر هست در رشد دموکراسی، بنابراین داشتن منابع طبیعی مناسب و غنی باعث میشه که جامعه برای رشد اقتصادی خودش به منابع داخلی خودش متکی بشه و خودشو به وابسته به کشورهای دیگر نکنه. عدم وجود منابع کافی بسیاری از کشورهای جهان سوم رو امروز وادار کرده که دست به سوی کشورهای صنعتی دراز کرده و پول قرض بکنن و کمک بخوان، و قاعدتاً کشورهای دیگر وقتی کمک میدهن بدون چشم داشت نیست. حالا اگر که این کشورهای دیگر نهایتاً چنان که در طول تاریخ ما دیدیم استعماری هم باشن، قاعدتاً نظر سو دارن و هر کمکی یک چیزی بیش از آن چه که میدهن انتظار دارن. وابستگی اقتصادی به این کشورها به خصوص اغلب با دخالت اونها در امور سیاسی کشور همراه میشه و استقلال سیاسی و اقتصادی کشور رو که از پایه‌های اولیه دموکراسی از بین میبره. از طرف دیگه وفور منابع طبیعی امکان استفاده از اونها رو برای رفاه عمومی بیشتر میکنه و این امکان رو به جامعه میده که از تولید تودوار برای و به خصوص توزیع، بعدش هم بالطبع توزیع تودوار برخوردار باشه و بتونه نارضایتی‌های ناشی از نابرابری‌های اجتماعی رو کاهش بده. درآمد سرانه کم اغلب کشورها باعث فقر گسترده میشه و همچنان که قبلا ذکر کردم فقر گسترده قاعدتاً امکان دیکتاتوری نظامی و یا اقتدار نظامی رو در جامعه زیاد میکنه، به خصوص این رو ما امروز در آفریقا میبینیم. آخرین عاملی رو که شاید باید راجبش به عنوان عوامل مهمی برای رشد دموکراسی ذکر بکنم، دسترسی به بازار جهانی و عدم دخالت خارجی است، یعنی بعد خارجی قضیه. باز باید گفت ظاهراً وجود دموکراسی در یک جامعه نباید ارتباطی با جوامع و عوامل خارجی خارج از اون مرزهای اون کشور وجود داشته باشه. متاسفانه تاریخ سیاسی قرن بیستم شواهد ناگواری رو از این ارتباط بین دموکراسی و دولت‌های خارجی و ارتباط خارجی نشون میده.
با
برنامه را در همین جا به پایان میبریم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید با آدرس ایمیلی democracy@radiofarda.com.